از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.
المپیک 2020
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم. دعوت میکنیم با برنامه امروز المپیک 2020 همراه ما باشید. و اما چالش پیامکی برنامه امروز ما به سراغ یک سوال از تاریخ المپیک در ایران رفتیم. سوال ما این هست که ایران برای اولین بار کاروان ورزشی خودش رو به المپیک 1948 میلادی فرستاد. در آن زمان رئیس کمیته ملی المپیک ایران چه کسی بود؟ 3306 در زمان پخش برنامه در اختیار شماست. قرار بود جنگ جهانی زود تمام شود. تصور دنیای اروپا در این بود که طی 2-3 سال بعد از شروع جنگ افروزی هیتلر، تکلیف جنگ با دنیای جهان وطنی نازیسم یا شکست این دیکتاتور عجیب تمام شود. اما نشد که نشد و المپیک 1944 لندن هم تعطیل شد.
داستان المپیک
داریوش کابوسی و داستان المپیک.
هشتاد سال قبل، المپیک 1940 توکیو یا هلسینکی. ژاپنی‌ها برای برگزاری این دور از بازی‌ها برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده بودند. مجلس این کشور 20 میلیون ین معادل 40 میلیون دلار در 84 سال قبل برای برگزاری مسابقات تصویب کرده بود. اما آتش جنگ به خاور دور رسید و قبل از شروع جنگ جهانی دوم جدال بزرگ بین چین و ژاپن شروع شده و آتشش چنان فروزان شد که در تابستان 1317 ژاپنی‌ها از برگزاری مسابقات المپیک عذرخواهی کرده و مسابقات المپیک که قرار بود در ژاپن برگزار شود به هلسینکی مرکز فنلاند رفت. فنلاندی‌ها که در گرفتن میزبانی این دوره با ژاپنی‌ها رقابت داشتند به صحنه آمدند و کوند بایلت لاتور رئیس وقت کمیته بین‌المللی المپیک بازی‌های 12th دوره را به هلسینکی داد. البته یک سال بعد، یعنی در سال 1939، یعنی 1318 شمسی، شوروی‌ها خاک فنلاند را به اشغال خود درآوردند و دامنی جنگ را به شمال اروپا کشاندند. به این ترتیب فنلاند اشغال شده هم از عهده میزبانی برنیامد و از برگزاری مسابقات عذر خواست. لذا این دوره از بازی‌های المپیک برگزار نشد. مسابقات المپیک در ظاهر دوره 12th خود را در جنگ جهانی دوم سپری کرد، اما دوره 12th هیچ مسابقه و و مدالی نداشت. با این حال در کشورهایی مثل یونان و سوئیس مشعل برگزاری مسابقات به طور سمبولیک روشن شد. ژاپنی‌ها و فنلاندی‌ها مسابقات المپیک را بعدها برگزار کردند.
المپیک بعدی قدرتمندتر از مسابقات جهانی در رشته‌های مختلف بوده است. البته این قانون فقط با ورزش فوتبال در تعارض است. فوتبال در دل خود چنان پرحادثه و جذاب است که بعد از المپیک و جذابیت‌های آن دومین حیثیت مهم و تاریخی در دنیای ورزش است.
حاشیه های المپیک.
مهدی حدادپور و حاشیه های المپیک ایران.
ایران از 16 مدالی که در کشتی آزاد و فرنگی المپیک روم توزیع شد هیچ طلایی نبرد، در حالی که حق مرحوم تختی حداقل مدال طلایی بود که قبلا عنوان کردیم و گفتیم که جذبه‌زدگی اطرافیان تیم ملی و اصرارشون بر اینکه تختی به اسمت آتلی ترک هجوم ببره باعث شد که حساب کار و مدیریت زمان از دست مرحوم تختی خارج بشه و ایشون از کشتیگیر ترک ببازه و مدال طلا نگیره. با این حال برخلاف امروز که 20 کشور در مسابقات جهانی و المپیک شانس قهرمانی و مدال در مسابقات رو دارند، اون زمان فقط شوروی، ترکیه، آمریکا، بلغارستان، ژاپن و ایران بودن که شانس داشتن در این مسابقات مدال طلا بگیرن. در اون دوران اگر کشوری مثل آلمان و رومانی می اومد و مدال طلایی دریافت می کرد، یه اتفاق عجیب و بدی در مسابقات بود. اما امروز کشورهایی مثل کوبا، ارمنستان، ازبکستان، آذربایجان، گرجستان، اوکراین، روسیه و همه کشورهای صاحب ادعا در گذشته در جمع مدعیان حضور دارند. تأکید میکنیم ایران در روم با وجود همه امیدی که بهش بسته شده بود حتی یه مدال طلا هم نگرفت، اما کشوری مثل ترکیه در جدول مسابقات المپیک روم 7 طلا در کشتی آزاد و فرنگی گرفت و یه در واقع اعجازی از کشتی کشورش رو به منصه ظهور رسوند، اعجازی باور نکردنی از کشور ترکیه، در حالی بود که در المپیک روم شوروی کشور قدر قدرت کشتی در اون دوران تنها 4 طلا و آمریکا 2 مدال طلا دریافت کردند. در حالی که 4 سال اگه قبل‌تر می‌رفتیم می‌دیدیم که روس‌ها 6 مدال طلا در ملبورن گرفتند، ترک‌ها 3 طلا، ایران و ژاپن هر کدوم 2 طلا و آمریکا 1 مدال طلا. بشنویم از کشوری به نام سوئد که در المپیک‌های اول و دوم بعد از جنگ جهانی یعنی المپیک 48 لندن و 52 هلسینکی 8 مدال طلا گرفت. سوئد هم جزو قدر قدرت‌های کشتی دنیا در سال‌های ابتدایی بعد از جنگ دوم بود، کشوری که امروز دیگه در میان مدعیان کشتی جهانی جایی نداره. امیدوارم که این بخش مورد توجه شما واقع شده باشه.
در ورزش‌های المپیک برخی رشته‌ها اهمیت بیشتری دارند. موادی مثل 2 100 متر، سریع ترین، فوق سنگین وزن برداری، قوی ترین، پرش با نیزه بالاترین و دوی ماراتون نهضت المپیک. اینها صاحب اهمیت بیشتری بر اساس مبنای المپیک هستند.
مشاهیر المپیک.
همراه با عیسی زمان.
قهرمان ماراتون با یک غیبت در جنگ جهانی، هاینز کولماینن از مردان برتر رشته دو و میدانی در المپیک های قبل از جنگ جهانی اول و در سالهای 1912 تا 1920 بود. کولماینن قهرمان فنلاندی بود که در 23 سالگی با عملکردی رویایی صاحب 3 طلا و 1 مدال نقره شد. او از 31 سالگی و بعد از پایان جنگ جهانی اول 1 مدال طلای دیگر گرفت. او در ماده های 5000 متر و 2 ماراتون فعالیت داشت. کشور فنلاند او را به عنوان اولین قهرمان درجه اول خود می دانست. کولماینن در صورت تعطیل نشدن مسابقات المپیک بر اثر جنگ جهانی اول می توانست مدال های طلای خود را در مسابقات المپیک بیشتر از این افزایش دهد.
و اما یک بار دیگه به چالش پیامکی برنامه اشاره می کنم. برای اولین بار کاروان ورزش ایران در المپیک 1948 میلادی حضور پیدا کرد. در آن زمان رئیس کمیته ملی المپیک ایران چه کسی بود؟ تا پایان برنامه فرصت دارید به 30306 جوابهای خودتون رو بفرستید. تیم ملی بسکتبال ایران در دوره گذشته حضورش در المپیک که 12 سال قبل و در 2008 پکن بود با تیم‌هایی چون لیتوانی، آرژانتین، کرواسی، استرالیا و روسیه در یک گروه بود و به همه تیم‌ها باخت. بدترین باخت ما برابر استرالیا با 38 امتیاز اختلاف و بهترین باخت ما برابر آرژانتین با اختلاف تنها 15 امتیاز بود.
اولمپیان ها.
همراه با ابوذر مارکودل.
دوستان عزیز شرمنده، آقای مسعود قاسمی مدیر تیمای ملی بسکتبال کشورمون که این روزها مشغول برنامه ریزی هماهنگی و در واقع پیگیری امورات تیم ملی بسکتبال کشورمون برای حضور موفق در المپیک 2020 توکیو هست. مهمترین رویدادی که رشته بسکتبال میخواد تجربهش کنه برای بار سوم. میخوام بیشتر با آقای قاسمی صحبت کنم ببینیم که این روزها چیکار دارن میکنن که تیم ملی بسکتبال کشورمون با بهترین شرایط ممکن ان شاءالله در المپیک حاضر بشه. آقای قاسمی سلام، خوشحالم که میبینمت.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم ما فعلا درگیر علارغم که لیگ بسکتبال ما به روزهای پایانی و مراحل حساسش رسیده، مرحله پلی آف، ما بیکار نشستیم و داریم بازی‌های تدارکاتی که برای تیم ملی برای آماده سازی برای حضور پرقدرت در المپیک است برنامه‌ریزی می‌کنیم. تا الان چند تا دعوتنامه داشتیم، داریم بررسی می‌کنیم. ان شاء الله من فکر می‌کنم در دهه دوم اردیبهشت ما نیاز داریم که بچه‌هامون به یک مدت نهایتاً یه هفته تا 10 روز استراحت کنن، یه ریکاوری داشته باشن و به امورات زندگیشون رسیدگی کنن و بعد از اون مرحله اردوی ما با دعوت از بازیکنانی که از سوی سرمربی تیم ملی بسکتبال جناب آقای دکتر شاهین‌تب دعوت میشن به اردو کارمون رو شروع کنیم. تا الان دو سه تا دعوتنامه داشتیم، تورنمنت‌های بسیار خوبه، ولی مهم زمان بندی تورنمنت‌ها است که در هر حال فدراسیون و کادر فنی تیم داریم بررسی می‌کنیم که بهترین شرایط رو ما بتونیم مهیا کنیم برای تیم. یکی دو تا دعوتنامه از اروپا داریم و یکی دو تا دعوتنامه هم از کشورهای آسیایی که تورنمنت من فکر می‌کنم آخرین تورنمنتی که ما و برای تیم مؤثر باشه تورنمنتی که در کشور ژاپنه که ما انشالله اگه بتونیم مرحله آخر اردومون رو مستقیم بریم ژاپن و در اون تورنمنت حضور پیدا کنیم که از همونجا هم بتونیم وارد دهکده بازی‌های المپیک بشیم و انشالله بازی بسیار خوب و قابل قبولی رو بچه‌ها انجام بدن انشالله.
این که این اردوها قطعا نیاز به هماهنگی داره، پشتیبانی داره، حمایت‌های فدراسیون، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک توی قسمت ارتباطات چطوره؟ اون امکانات در اختیار تیم ملی است قاسمی؟
تا به اینجای کار الحمدلله مشکل نداشتیم. من جا دارم تشکر کنم از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک که نگاهی ویژه‌ای دارن به این رشته بسکتبال و فدراسیون هم تمام هم مقامش اینه که بهترین شرط رو برای این بچه‌ها و کادر فنی مهیا کنه. من فکر می‌کنم که شاید بیشترین دغدغه ما هماهنگی یا اون تایمینگ زمانی خواهد بود که ما تورنمنت‌ها رو به چه شکلی حضور داشته باشیم که بچه‌ها رو خسته نکنیم. شاید ما بازی‌های خیلی خوبی که بچه‌ها در انتخابی جام جهانی و در مسابقات جام جهانی انجام دادن باعث شده که تیم‌های بسیار خوب ما رو دعوت کنن تو این تورنمنت و ما با حریفان قدرتمندی دست و پنجه نرم کنیم و این باعث میشه که ما تیممون یک تیم بسیار خوب و با یک آمادگی خوب بتونیم در مسابقات المپیک حضور کنیم. این نشون میده که کار شده و بنابراین وقتی تیم به المپیک راه پیدا میکنه و امیدوارم که این موفقیت رو ادامه داشته باشه انشالله و در تمام رده‌ها ما بتونیم در آینده نتایج بسیار خوبی رو به دست بیاریم
انشالله. متشکرم آقای مسعود قاسمی عزیز از شما که در این بخش گزارشی مهمان برنامه بودید و آرزو موفقیت داریم برای تیم ملی بسکتبال جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه بزرگ المپیک 2020 توکیو که انشالله بتونه نتایج درخشانی هم برای کشورمون به دست بیارن. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که در این بخش گزارشی همراه ما بودید.
نگاهی به تیمگرایی در فوتبال المپیک طی سالهای قبل از المپیک 1980 میلادی نشان می‌دهد حتی تیم‌های آماتور کشورهای قرمی هم در آینده وجودشان ستارگانی حرفه‌ای را تقدیم آینده فوتبال دنیا می‌کردند که از آن جمله می‌توان به ستاره‌ای مثل فالکائو اشاره کرد که سال 1972 میلادی روبروی تیم ملی فوتبال ما ایستاد و چند سال بعد ستاره برزیل در جام‌های جهانی شد.
ورزش‌های تیمی در المپیک.
همراه با مهدی شکری.
در این برنامه نگاهی داریم به جزئیات تاریخچه بازی‌های فوتبال ایران در رقابت‌های المپیک. فوتبال کشورمون برای نخستین بار در سال 1964 حضور در بازی‌های المپیک رو تجربه کرد. این مسابقات در کشور ژاپن و در شهر توکیو برگزار شد، اما نکته مهم این بود که اون زمان برخلاف الان شرط سنی ملاک نبود و تیم ملی بزرگسالان ایران در این مسابقات با نفرات بزرگسال خود شرکت کرد. اما چه شرکتی و چه حضوری که این حضور با اتفاقات و حرف و حدیث‌های بسیار زیادی همراه بود که قبل از اعزام تیم اتفاق افتاد. البته هنوز که هنوزه بعد از گذشت سالیان سال به درستی ریشه اون اتفاقات شناسایی نشده و با مرگ مرحوم جعفر کاشانی که یکی از آگاهان و مطلعان آن اتفاقات بود، به درستی نمیشه گفت چه کسی یا چه کسایی مقصر بودن که 6 بازیکن در اون مقطع تیم ملی رو همراهی نکردند. در اون دوره سهمیه قاره آسیا برای فوتبال المپیک 18 هم شامل 3 کشور بود. ژاپن که میزبان بود به صورت خودکار یکی از 3 سهمیه قاره آسیا بود و برای تعیین 2 سهمیه دیگه کشورهای قاره رو به 2 دسته غرب آسیا و شرق آسیا تقسیم کردند تا از هر منطقه یک تیم به رقابت‌های المپیک صعود کنه. بر این اساس در منطقه غرب آسیا 6 تیم ایران، هندوستان، عراق، پاکستان، سریلانکا و لبنان قرار گرفتن و در شرق آسیا 6 تیم کره جنوبی، کره شمالی، برمه، مالزی، تایلند و اندونزی حضور داشتند. بر همین اساس 6 کشور غرب آسیا ابتدا به 2 گروه 3 تیمی تقسیم شدند و بر اساس قرعه‌ای که انجام شد ایران، پاکستان و عراق هم گروه شدند. ما در مجموع در مرحله مقدماتی 6 تا مسابقه انجام دادیم، 3 تا در تهران و 3 تا در زمین رقبای خودمون. گروه بندی غرب آسیا به شکلی بود که ما باید ابتدا طی 2 بازی رفت و برگشت با پاکستان بازی می‌کردیم و در صورتی که پاکستانی‌ها رو می‌بردیم و در صورت موفقیت باید با عراق بازی داشتیم و اگر طی 2 بازی رفت و برگشت عراق رو می‌بردیم، در یک بازی سرنوشت‌ساز برای صعود به مسابقات المپیک باید با یکی از 3 تیم هندوستان، لبنان و سریلانکا بازی می‌کردیم. ما هم پاکستان رو بردیم هم عراق رو، بس منتظر موندیم که ببینیم در اون گروه هندوستانی‌ها چی کار میکنن. هندوستانی‌ها اون موقع یکی از کشورهای برتر قاره در فوتبال بودن و شانس اول به حساب میمدن. هندی‌ها با توجه به تجربه و حضور مستمرشون در رقابت‌های بین‌المللی و حضور یک مربی با تجربه انگلیسی خیلی برای خودشون شانس قائل بودن و در اولین بازی خودشون موفق شدن با نتیجه قاطع و پرگل 12-3 طی 2 بازی رفت و برگشت سریلانکا رو شکست بدن. این نتیجه باعث شد که حریف دومونا لبنان از بازی با اونها انصراف بده و تیم هندوستان به عنوان تیم نخست به مرحله بعدی راه پیدا کنه و حریف ایران برای تعیین تیم منطقه غرب آسیا بشه. ما 2 تا بازی برگزار کردیم با هندی ها. یکیش 17 خرداد 1343 بود در امجدیه سابق و ورزشگاه شهید شیرودی فعلی که در بازی رفتمون 3-0 هندوستان رو بردیم که نتیجه بسیار جالب توجهی بود. 30 خرداد همون سال، یعنی 30 خرداد 1343 بازی برگشتمون در کلکته بود که در کلکته هم موفق شدیم هندوستان رو 3-1 شکست بدیم و برای اولین بار موفق شدیم که به بازی‌های المپیک راه پیدا کنیم. اما همونطور که در ابتدا هم اشاره کردم 6 بازیکن عدم همراهیشون موجب شد تا این حضور با حاشیه‌های بسیاری همراه باشه که انشالله در برنامه بعد بهش بیشتر اشاره میکنم.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در دقایق پایانی برنامه هستیم و در این فرصت به سراغ چالش پیامکی برنامه خواهیم رفت و اون رو پاسخ میدیم. از شما پرسیدیم برای اولین حضور ایران در رقابت‌های المپیک در سال 1948 چه کسی رئیس کمیته ملی المپیک ایران بود؟ جواب مرحوم قدرت علی کنی بود که خیلی متشکرم از دوستانی که در این پرسش و چالش پیامکی شرکت کردند. برنامه المپیک 2020 از شبکه رادیوی ورزش شنبه تا پنجشنبه هر هفته 8:30 دقیقه به مدت نیم ساعت تقدیم شما مخاطبان گرامی میشه. شما میتونید این برنامه رو از طریق سایت اینترنتی رادیو ورزش به نشانی radioverzesh.ir هم شنونده باشید. به پایان برنامه رسیدیم. برنامه‌ای که به همت محسن جوادی تهیه کننده، سینا احمدی پور صدا بردار و محمد درخشنده گوینده تقدیم شما شد. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
ساندویچامون دلپذیر با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر
دلپذیر
یه پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام
اون با من
آشپزخونه کثیفه یه عالم کار ردیفه
آشپزخونه کار منه منه که تمیز میکنه
پنجره پرگرد و خاک
تا منو داری چه بار
همش که شد کار من دیگه شد یار من
اون با من
اون با من محصولات شوینده و بهداشتی من
سلام امروز رو میخوام خوشمزه بگذرونم با یک دست که بادمجون به سبک مادر بزرگ بریم ببینیم چقدر هست اول بادمجون و پیاز رو سرخ میکنیم حالا پودر گردو رو اضافه میکنیم پودر گردو خیلی مهمه حالا نوبت کشکه بافت کشک بادمجون مهمه نباید خیلی له باشه 40 دقیقه ارزشش رو داره ولی من یه پیشنهاد سریع‌تر دارم کشک بادمجون نامینو همه ویژگی‌های کشک بادمجون ما رو داره و خیلی تازه است خود مادر بزرگم هم چند سالی میشه که فقط کشک بادمجون نامینو میخوره
با نامینو خوشمزه میگذره
خوشمزه گذشت
خب دوستان محترم لحظات بسیار جذابی رو براتون آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم که به این موسیقی جذاب توجه
وقتی حرف غذا شد بخود همراه ما شد دیزی و قیمه و قرمه به تا شد دست پختت عالی میشه تمام عطرشو ببین چی میشه برفود میزبان لحظه ها به همیشه
برفود 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 میزبان لحظه های خوش
شاید شما ترجیح بدین به جای ورزش کردن در فضاهای عمومی در فضای امن و راحت خونتون ورزش کنی دستگاه بدنسازی خانگی لطیفی بهترین انتخاب شماست که با قابلیت انجام دادن 9 حرکت ورزشی علاوه بر چربی سوزی و تقویت عضلات برای فرم‌دهی و سیف کردن عضلات شکم، پهلو و بازو هم مناسبه. با تماس با شماره 84272 یا ارسال عدد 1 به شماره 1084272 دستگاه بدنسازی خانگی لطیفی رو سفارش بدین و امکان ورزش مفرح و لذت بخش در منزل رو برای تمام اعضای خانواده فراهم کنید. ارسال دستگاه به سراسر ایران رایگانه و با سفارش دستگاه بدنسازی خانگی میتونین از 10% تخفیف ویژه نوروزی بازرگانی لطیفی استفاده کنین. همین حالا با 84272 تماس بگیرین و یا با ارسال عدد 1 به شماره 1084272 ورزش در خانه را از امروز شروع کنین. آدرس اکباتان مجتمع تجاری مگامان پلاک 150 بازرگانی لطیفی تلفن تماس 031-84-272 پیامک ارسال عدد 1 به شماره 1084-272 سایت www.latifico.com
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی‌ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.